الرحيم. الإشراق الخامس في تكون الحيوان إذا امتزج العناصر امتزاجا أتم من النبات قبلت من الواهب شمالا أشرف وهي النفس الحيوانية وحد النفس على ما يعم الأرضيات هي كمال أول لجسم طبيعي عالي ذي حياة بالقوة. إشراق پنجم در تکون و تحقق حیوان است. در إشراق چهارم در باب چگونگی تکون نبات و حکمت آن سخن گفت. در إشراق پنجم چگونگی تکون حیوان بحث میکنه. می‌فرماید وقتی عناصر اربعه جمع شدن و مزاجی کامل تر از نبات رو به وجود آوردن، طبیعتاً این مزاج از ناحیه خدای سبحان و واهب تعالی کمالی رو اشرف از نبات دریافت می کند که عبارت از نفس حیوانی است. یعنی تا زمانی که مزاج کامل تری تحقق پیدا نکند، نفس کامل تر هم تحقق پیدا نخواهد کرد. بعد اول جسم و مزاج کامل تر بشود یعنی تا نفس کامل تر رو دریافت بکنه. به همین خاطر ایشون به تعریف نفس میپردازه. البته میگه نفس یه معنی عام میداره که نفوس عرضی و سماوی رو شامل میشود، اما در تعریف نفس عرضی گفتن که کمال اول جسم طبیعی عالی ذی حیات بالقوه. می‌فهمد هر یک از این عناوین و قیود حکم فصلی رو دارن که دایره نفس رو محدودتر می‌کنن. یعنی عنوان کمالون در حکم جنس است که اهم از نفس و غیر نفس است، و بعد دیگه با قید اول جسم طبیعیین عالیین زی حیات بالقوه بعضی از موجودات خارج میشن. پس اصطلاح کمال جنسی است که اهم از نفس و غیر نفسه، چون کمال عبارت از چیزی که نو به وسیله اون تمام میشه. مثلا فرض انسان به وسیله نطق کمال پیدا میکنه، انسان نوع انسان کمال دهنده است، صورت نوعی کمال میده انسان رو. یا مثلا فرض کنید شمشیر وقتی تیز میشود با تیزیش کمال پیدا میکند. پس کمال یه معنای دارد که عام است، هم نفس هم غیر نفس شامل میشه. هر نوع صورتی که کمال دهنده و تکامل بخش تمام کننده شی باشد از او تعیین کنند به کمال، هم از این که این کمال نفس باشد و غیر نفس باشد. البته می فهمد که کمال یه معنای عرضی و اضافی داره، در حالی که نفس جوهر است. ولی اشکال نگیرید که نفس جوهر چطور به یک مفهوم عرضی و اضافی تعریف شده. میگید کمال اول جسم طبیعی عالی، این کمال مفهوم اضافی دارد. یعنی میگیم این نسبت به این شی صورت کمالی است، بیا نسبت به شی دیگه صورت کمالی محسوب نشه، نقص محسوب بشه. میفرماید که اشکالی نداره، چون ما در اینجا هم تعریف که میخوایم بکنیم نمیخوایم حقیقت جوهریت نفس رو تعریف کنیم، میخوایم مفهوم نفسیت نفس رو تعریف کنیم. مفهوم نفسیت یعنی همون تعلق بالبدن، همونیست که اضافه است، اونو میخواییم تعریف کنیم، نه جوهریت نفس را. لذا اشکال نداره برای تعریف نفس از واژه کمال استفاده کنیم. اصطلاح کمال چه اول آمده؟ کمال اول برای که کمالات ثانیه خارج بشوند، مثل علم و میدونم افعال و لوازمی که از نو صادر میشه. پس کمال اول برای خروج کمال ثانی است. بعد فرمول جسم طبیعی عالی، جسم طبیعی گفت. برای اینکه کمال جسم صناعی خارج بشه. آلی گفت برای اینکه صور عناصر و معادن خارج بشود. زی حیاتن بالقوه گفت برای اینکه نفوس فلکی خارج بشود. پس هر یک از این قیود برای این جهت بود که یک بخشی از مصادیق خارج بشود تا نهایتاً این تعریف نفوس عرضی رو فقط شامل بشود، حتی نفوس سماوی رو هم در بر نگیرد، که نفوس عرضی در واقع نفوس نفس حیوان نفس انسان رو شامل میشه. بعد میفرماید که نفس حیوانی علاوه قوای نباتی که طبیعتاً چون نفس نباتی کامتر از نفس نباتی هست، طبیعتاً در بردارنده قوای نباتی هم هست، ولی علاوه بر اون قوای او تقسیم میشن به مدرکه و محرکه. محرکه را هم تقسیم میکنه به باعثه و فاعله. بعد میگه باعثه عبارت است از قوه شوقیه‌ای که اذعان به صحت مدرکات خیال یا وهم یا عقل داره، عقل عملی. بعد میگه که این قوه باعث هم تقسیم میشه به شهوانیه و غضبیه. پس اول تقسیم میکنه نفس انسانی رو، قوای نفس انسانی به مدرکه و محرکه. محرکه رو تقسیم میکنه به باعث و فاعله. باعث رو میگه همون شوقیه است که تقسیم میشه به شهوانی و غضبیه. بعدش وقت در صفحه 191 قوه مدرکه رو تقسیم میکنه و اقسام ادراکی رو هم بیان میکنه که عرض خواهیم کرد. ولی فعلا به تقسیم قوه محرکه میپردازه. الاشراق الخامس فی تکون الحیوان اذا امتزج العناصر امتزاجا اتم من النبات. وقتی که عناصر چهارگانه امتزاج پیدا کردن، اما امتزاجی کاملتر از امتزاج نبات، قبل از من الواهب تعالی کمالا اشرف، از واهب تعالی کمالی شریفتر از کمال شریفتری رو از واحد تعالی دریافت میکنه، یعنی شریفتر از نبات رو دریافت میکنه، ولی نسبت به انسان شریفتر نیست. اون کمال شریفتر چی هست؟ وحیه نفس الحیوانه. به اعتبار نفس هیه گفته، ولی هیه زمینش به کمال برمیگرده. وحیه نفس الحیوانیه، همون کمال اشرف نفس حیوانیست. و حد النفس علاما یعمل عراویات هیه. تعریف نفس علاما یعم الارضیات، تعریف نفس بنابر اون چیزی که شامل ارضیات بشود، یعنی خود نفس شامل هم نفوس ارضی است هم شامل نفوس سماوی، یعنی تعریف عامش هر دو رو شامل میشه. ولی قاعدتا بعد این هیه هم برگرده به همین حد نفسی که علاما یعم الارضیاته، ولی وقتی میگه کمال اول جسم تبین عالی زی حیات بالقوه، این زی حیات بالقوه سماوی رو خارج میکنه چون حیات بالفعل دارن. لذا این هیه باید بگیم تعریف نفس عرضی هست، نه نفس سماوی و اهم از عرضی سماوی. و حد نفس علامای عمال عرضیات هیه، ارضیات به تعریف تلفظ درست تلفظ کنم، ارضیات. حد نفس علامای عمال عرویات هیه، این تعریف نفس ارضی در مقابل سماوی. عبارت از کمال اول جسم طبیعی عالی زی حیات بالقوه، فالکمال جنس یعمل محدوده و غیره. کمال در حکم جنس است که شامل محدود و غیر محدود میشه، یعنی شامل هم نفس میشه که محدوده هم غیر نفس. چرا؟ لانه عبارتون اما یتم و به نو، برای اینکه کمال عبارت از چیزی که نو به وسیله آن تمام میشود. و مثل که شما وسیله نطق انسان تمامیت پیدا میکنه، وسیله تیزی شمشیر تمامیت پیدا میکنه. کمال یه معنی عام میداره، هم میتونه شامل صورت نفسیه بشه هم غیر نفسی. و هو یعنی این معنای از کمال و امکان من باب المضاف، گرچه معنای اضافی و طبعا عرضی دارد، در حالی که نفس یک حقیقت جوهری است، اما اشکال نداره، اشکال نداره معنای عرضی برای جوهر نفسانی هم کنیم. چرا؟ برای اینکه الا انه یسته لن یکونه جنسا للمسمى بالنفس، برای اینکه کمال صلاحیت دارد که جنس بشود برای مسمى بالنفس، یعنی اون چیزی که نامیده میشد به نفس میتونه به وسیله کمال تعریف بشود و کمال جنس آن بشود. چرا؟ برای اینکه المسمى بالنفس حیثیت اضافی است که همون حیثیت تعلق بالبدن هست. اصلا نفس یک حیثیت تعلق بالبدن و حیثیت اضافی دارد، اصلا تعریف به کمال که اونم حیثیت اضافی دارد اشکال ندارد. لأن الحد لیس لحقیقت حل جوهریه، برای اینکه حد نیست برای حقیقت جوهریت نفس. یعنی این تعریفی که الحد، یعنی هازه تعریفی که گفتیم هازه الحد، این برای حقیقت جوهریت نفس نیست، نمیخواد حقیقت جوهریت نفس رو تعریف کنه. این تعریف میخواد حقیقت اضافی نفس رو تعریف کنه، حیثیت تعلق بالبدن رو تعریف بکنه. بله مفهوم نفسیه، بلکه میخواد مفهوم نفسیت رو تعریف کنه، و مفهوم نفسیت هم اضافت هم خاصه، مفهوم اضافی است. پس داریم نفسی رو تعریف میکنیم که حیثیت اضافی دارد، نه نفسی رو که حیثیت جوهری دارد. بنابراین تعریف نفس به کمال که حیثیت اضافی دارد اشکالی نداره. روشن شد؟ واحتراز بالاول، با قید اول، نگفت کمال اول، با قید اول احتراز میکنه از کمالات ثمانی است، کمالات ثانیه، مثل علم و غیر علم و اینا که بعدن، نه اینو ضمیر غیرها رو به علم نزنید، غیرها رو به کمالات ثمانی بزنید. یعنی احتراز کرده کمال اول از کمالات ثمانی و غیر کمالات ثمانی. کمال ثمانی مثل علم، غیر کمال ثمانی مثل افاعیل و لوازم، یعنی فعلا و لوازمی که از حیوان و انسان و اینا صادر می شود. فعل رو کمال ثانی ذکر نمی کنه، چون کمالات صفات هن، صفات غیر از افعال هن. به همین جهت یک کمالات اولی داریم، یک کمال ثانوی داریم. کمال اولی عرض کنم خدمتون مثل اون صورت نوعیه که حیوان یا انسان پیدا میکنه. کمال ثانوی مثل علم و قدرت و اینا که بعدن پیدا میکنه. افاعیل و لوازم که از انسان صادر میشه، اینا خود از سنخ فعلا، نه سنخ صفت. چی؟ حالا اینجا خارج کرده، اینجا گفته وقی
کمالات ثانی
اینجا الان کمال ثانیه رو در مقابل کمال اولی به غیر افعال گرفته. و به طبیعی، یعنی احترز به طبیعی عن الکمال لجسم ثنایی، جسم طبیعی عالی یعنی جسم ثنایی خارج بشود، چون جسم ثنایی هم کمالاتی داره دیگه. مثلا فرض بکنید یه میزی رو که میسازن که جسم ثنائیه، یا کامپیوتری که میسازن جسم ثنائی است، خب کمالی داره، اون صورتی و ترکیبی که پیدا میکنه میشه کمال جسم ثنائی. اینم باز خارجه، ما الان بحثمون در کمال جسم طبیعیه نه ثنائی. بحترز بالعالی، گفت جسم طبیعی عالیه، جسم طبیعی عالی، النفس کمالون، کمالون اول برای جسم طبیعی عالی. جسم طبیعی عالی با عالی گفتن صور عناصر و معادن خارج میشه. چرا؟ اذن مراد به ای، برای اینکه مراد به عالی اشتمال جسم علا آلات و قوة نفسانیه، مراد به عالی عبارت از جسمی که دارنده نفس است و مشتمل بر آلات و قوای نفسانی است. لا علا مجرد اجزاء مختلفه، نه اینکه فقط مشتمل بر اجزاء مختلف باشه، برای هر جسمی داره اجزاء مختلف هست، اما از آن جهت که این جسم آلت و ابزار کار کرده نفس است، ما اینجا محل بحثمون است. مثلا شما صور عناصر و صور معادن رو ببینید، عناصر و معادن آلات صور نیست، این صور عناصر به وسیله عناصر کار نمی کنن، صور معادن به وسیله معادن کار نمی کنن، اما نفس به وسیله این اجسام کار می کنن. مثلا من وقتی میخوام کتاب بلند کنم به وسیله دست، این نفس من به وسیله دست این کتاب بلند می کنه. یعنی جسم ما آلات و ابزاری هن برای کار کرده نفس. و به قید زی حیات بالقوه احترزه، به قید زی حیات بالقوه، البته دیگه حالا این احترازه رو نمیخواد بیارید چون داره خودش یخرج النفوس، و به قید زی حیات بالقوه یخرج النفوس الفلکیه، نفوس فلکی خارج میشن با قید زی حیات بالقوه. بنابر چه رأیی؟ بنابر این رأی که نفس ما برای فلک کلی یه نفسی قائل بشیم، بگیم یه فلک کلی داریم، نفسی دارد، نفس فلک کلی هم داره، حیات بالفعلی دارد نه بالقوه. بعد وقت کواکب و افلاک جزئیه، اینا به منزله آلات و قوای او هستن. دقت کردید؟ یعنی یه فلک بالقوه دارید، یه افلاک جزئیه دارید. فلک بالقوه که همون فلک کلی که همون فلک الافلاک باشه، این دارای نفسی است که حیاتش بالفعل، بالقوه نیست. همون بالفعل که نفس به تعلق گرفته حیات بالفعل داره. بعد افلاک جزئیه دیگه اینها نفس ندارن، حکم آلات و قوای نفس کلیه، فلک کلیه. اما اگر گفتید که نه، هر فلکی برای خودش نفس علاحده ای داره، یعنی همونطور که فلک کلی نفسی داره، افلاک جزئی هم نفسی دارن، دیگه میگه نیازی به این قید نیست، یعنی قید زی حیات بالقوه اصلا ضرورتی نداره، لذا اکثر حکما این قید رو ذکر نکردن. این قید برای عرض کنم خدمتتون، برای خروج نفوس فلکیه لازم است، اونم برای این مبنا که برای فلک کلی ما قائل به نفسی بشیم و کواکب و افلاک هم آلات و قوایش باشن. چون اینجا فلک کلی ابداعی هستن و هر چه داره بالفعله، لذا حیاتش هم بالفعله، حیات بالقوه نیست. توجه دارید؟ ولی اگر عرض کنم خدمت رو برای هر فلکی نفس مستقلی قائل شدیم، دیگه تمام این کرات و افلاک جزئی و کلی همه و همه عرض کنم خدمتون دارای نفسن و نفس مستقلی هم هستن. حالا طبق این بیان دیگه اگر این حرف رو بزنیم، دیگه زی حیات بالقوه چیزی رو، یعنی نفس فلکی رو خارج نمی کنه، چون همه اینا نفوسی مستقل هم دارن و نفوس مستقلشون هم که بالفعل نیست، چون نفس فلک کلی حیات موجود ابداعی است، افلاک جزئیه که موجود ابداعی نیستن، اون حیاتشون بالقوه است. اگر اینطور بگیم، یعنی بنابر این نظر که همه افلاک نفوسی دارن، دیگه قید زی حیات بالقوه لازم نیست، چون همه افلاک، یعنی این تعریف کمار اول جسم طبیعی عالی همه رو شامل میشه، وقت تعریف نفس هم اهم از ارضیات میشه. نه نه، آخه گفت که حد النفس الان ما یعم الارضیات، الان ما یعم الارضیات، من اشکال گرفتم، گفتم که این تعریفی که میاد تعریفیست که فقط ارضی رو شامل میشه، ولی ایشون میگه تعریف نفس الا ما یه عمال ارضیات، یعنی هم ارضی هم سمامی شامل میشه، این تعریفه درست. کمال اول جسم طبیعی عالی زی حیات بالقوه. بعد اینجا الان رسیدیم که زی حیات بالقوه میخواد نفوذ فلکی رو خارج بکنه، یعنی در واقع این تعریف فقط شامل تعریف نفوذ ارضیه، چون نفوس فلکی خارجن. میگه البته این ذی حیات بالقوه بنابر یه مبنا نفوس فلکی رو خارج میکنه. کدوم مبنا؟ بنابر این مبنا که شما بگید فلک کلی یه نفس داره، چون فلک کلی موجود ابداعی هست یالا و موجود ابداعی همه چیزش رو بالفعل داره، پس نفسی هم که دارد و حیاتی هم که دارد بالفعله دیگه. وقتی بالفعل شد زی حیات بالقوه نفوس فلکیه، فلک نفس فلک کلی رو خارج میکنه. میگه پس افلاک جزئی چی؟ میگه افلاک کلی دیگه نفس ندارن، خب و آلات نفس فلک کلی. ولی اگر بگیم نه، هر فلکی برای خودش نفسی داره، چه فلک کلی چه افلاک جزئی و کواکب همه نفس دارن، میگه خب همشون که حیات بالفعل ندارن، باقی از افلاک حیات حیات بالقوه است. وقتی حیات بالقوه دیگه افلاک جزئی رو خارج نمی کنه، بنابراین نیاز به قید زی حیات بالقوه ندارید. وقتی گفتید نه آخه موجود ابداعی حیات همه افلاک موجوده، نه ببین نه نه دقت بفرمایید، توجه داشتون توجه بفرمایید، لجسم طبیعی عالی، این جسم که این صفت دارد طبیعی است، جسم عالی هست، جسم زی حیات بالقوه است. جسم اینا وصف جسم هست نه وصف نفس. نفس کمال اول است برای جسمی که طبیعی است نه صنایعی، عالی است یعنی آلات و ابزار نفسن، زی حیات بالقوه است یعنی این جسم زی حیات بالقوه است. ولی فلک کلی دیگه زی حیات بالقوه نیست، برای اینکه جسم فلک کلی چون ابداعیه همون لحظه‌ای که هست نفس داره و حیات بالفعل داره.
قول ازل افراد جزئیه در واقع جسم طبیعی میشن برای اون.
آره
ولی تو قول دوم نفسن جسم نیست.
کجا؟
افراد چون نفسن
نه 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 همه افلاک بنابر دو مبنا همه افلاک جسم هستند، در جسم بودن افلاک بحثی نیست، جسم لطیفی هستند.
اما افلاک جزئی مثل جواره هستند برای فلک کلی، پس این افلاک جزئی میشن جسم طبیعی برای اون
نه 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 افلاک جزئی به منظره آلاتن، توجه داشته یعنی فلک کلی دارید، این فلک کلی جسمی دارد نفسی دارد و افلاک جزئیه ای دارد، این جسمش چون ابداعیه اینطور نیست که یه جسمی باشه بعد از مدتی نفس بهش تعلق پیدا کنه، ابداعیه مسبوق به زمان نیست، توجه دارید؟ یعنی همون موقع که این جسم نه دقت کنید همون موقع که جسم یعنی جسم فلک کلی با نفسش توامان تحقق پیدا میکنن، پس بنابراین جسم فلک کلی زی حیات بالقوه نیست، زی حیات بالفعل است، چون همون لحظه که جسم فلک کلی تحقق پیدا کنه نفس هم همراهشه، پس حیات بالفعل داره. میگیم پس افلاک جزئی چه؟ افلاک جزئی که ابداعی نیستن، مسبوق به حدوث زمانی هن. اینا چی؟ میگه اینا که حکم آلات و قوای او هستن، خودشون دیگه نفسی ندارن. این بنابر یه رأی. یه رأی دیگر این است که نه، هر یک از افلاک کلی و جزئی همشون دارای نفسن. خب وقتی نفس بودن، وقت سوال اینه آیا افلاک جزئیه نفسی که دارن تعلق به جسمی پیدا میکنن که این جسم زی حیات بالقوه است یا بالفعله؟ میگه نه اینا بالقوه هن. پس بنابراین زی حیات بالقوه نفوس افلاک جزئیه رو خارج نمیکنه، لذا تعریف عامه و هم نفس ارضی رو شامل می‌کنه هم نفس سماوی. لذا وقت بنابر این اما عند الذاهبین این تعریف میشه اعم از نفس ارضی و نفس سماوی. میفرماید که و به قید ذی حیات بالقوه یخرج النفوس الفلکیه علی رأی من یجعل نفسه للفلک الکلی، با قید زی حیات بالقوه خارج می شود نفوس فلکیه، بنابر رأی کسی که قرار داده از نفس را برای فلک کلی، و گفته فلک کلی که موجود ابداعی است فقط نفس دارد، چون همه چیز همه چیزش بالفعله، نفس و حیاتش هم بالفعله، لذا جسم فلک کلی زی حیات بالقوه نیست بلکه زی حیات بالفعل است. پس کواکب و افلاک جزئیه چی؟ میگه بل کواکب و بل افلاک الجزئیه، این عبارت رو بل کنید، به منزلت الالات و قواها، افلاک جزئیه و کواکب اینا نفوذ ندارن، اینا به منزل آلاتن و قوا هستن، مثل فروع نفس میمونن، لذا وقتی اینها نفس نداشتن دیگه بحث نمیشه که بگیم نفسشون کمال اول جسم طبیعی عالی زی حیات بالقوه است، نفس ندارن، اینا آلاتن برای نفس فلک کلی. پس فلک کلی جسمی دارد، نفسی دارد، جسمش زی حیات بالقوه نیست بلکه جسمش زی حیات بالفعل، چون نفس و جسمش توامان به وجود میاد، چون موجود ابداعی است و همه چیزش بالفعله. بعد میگه کواکب و افلاک جزئیه کل، شما چی دارید؟ جوارح، شما چی دارید؟ جوارح و تداویر، عرض کنم محضرتون که افلاک جزئیه به نظرم این نباید بشه جوارح، این باید بشه خوارج و تداویر. خوارج با تداویر اینا دو نوع افلاک جزئیان. خوارج افلاک جزئیی هستن که مراکز اونها از مرکز فلک کلی بیرونه، خارجه، و تداویر افلاک جزئیی هستن که مراکز اونها منطبق بر مرکز فلک کلی است. اصطلاح این اصطلاح هیئت قدیمه، احتمالاً این آقایون شدرسناش کردن، دیدن خوار اینجور در نمیاد، گفتن که خب این مثل میخواد بگه مثلا مثل جوارح فلک کلی، نه خودش بعدش میگه به منزلت الالات و قوا. نه 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 نه، افلاک جزئیه کل خوارج و تداویر، اندهو یعنی اند من یجعل نفس، همه اینها به منزلت الالات و قوا، چون میخواد بگه فقط فلک کلی نفس داره و کواکب و افلاک جزئیه نفس ندارن، و هر دوی اینها یعنی هم کواکب هم افلاک جزئیه، چون فلک با کوکب فرق داره دیگه، کوکب مثل یه میخ چسبیده به فلکه، و فلک یه دایره ایست که با چشم دیده نمیشه، و کوکب مثل میخ برای چسبیده است. کواکب و افلاک جزئیه مثل خوارج و تداویر، اینا نزد من یجعل نفس فلک کلی به منزلت آلات و قوای نفسن، مثل فروع برای نفس، یعنی در واقع ما فقط یه نفس فلکی داریم، اونم نفس فلک کلی است، و چون موجود ابداعی هست همه چیزش بالفعله، جسم فلک کلی هم گرچه جسم طبیعی است، گرچه عالی است، ولی زی حیات بالقوه نیست بلکه زی حیات بالفعل است. خوارج عرض کردم عبارت است از افلاک جزئیه‌ای که مراکزشون از مرکز فلک کلی بیرونن، خارجن، و تداویر افلاک جزئیه هستن که مراکزشون منطبق بر مرکز فلک کلی است. خب بنابر این رأی زی حیات بالقوه نفوس فلکی خارج نمیشن، بگید نفس فلک کلی خارج میشه، چون بقیه که نفس ندارن، جمع بکار نبرید، مفرد بکار بکار. و اما عند الذاهبین الى ان لكل كره من الفلكيات نفسا على حده فلا حاجه الى هذا القید، اما بنابر فتوا و نظر کسانی که میگن هر فلکی، هر کره از افلاک، هر فلکی یه نفس علاحده‌ای دارد، بی احتیاج به این قید نیست. ولذا لم یذکر اکثر حکما این قید رو ذکر نکردن و در واقع تعریف اهم میشه از نفس ارضی و نفس سماوی. یعنی بنابر این قید دیگه حد اشکال عبارتی هم حل میشه و حد نفس علامه یا عمل ارضیات شامل هم نفس ارضی میشه هم نفس سماوی. اون قید دیگه نیازی نیست. یعنی قید توضیحی است، قید احترازی نیست. نیاد بهتره. آره. بله. اگر قید نیاد،
آره. هر عضو فلکی نفس داره.
بله.
تو قول قبلی افلاک جزئیه قوای نفس فلک کلی بودن.
بله.
لذا بر اون فلک صدق میکرد. جسم کمال اول جسم طبیعی دارای قوا.
بله.
نه تو قول بعدی به اون قوا میره کنار، بس قوا مطرح نیست. لذا اگه بر فلک صدق میکنه کمال اول برای جسم طبیعی صاحب قوا. لذا با همین کمال اول
که مورد
طبیعی عالی با همین اون افراد خارج میشن، چون اونا عالی نیستن.
نه، ببینید عالی که میگه معناش اینه که جسم آلات و ابزارن برای نفس، یعنی نفس وسیله این جسم کارشو انجام میده. نفوس فلکی هم همینطورن، نفوس فلکی هم کار داره انجام میده.
ابزاره؟
ابزارشه، بله.
نفس با ابزار در جسم تدبیر میکنه.
نه، حالا این ببینید، هم جسم آلت و ابزار نفسه، هم نفس قوای نفسانی دارد که جسمو به حرکت در میاره. حالا اینجا تعبیرش این بود، اشتمال جسم علی آلاتن. جسم مشتمل است، مراد به عالی اینجا اینه که جسم مشتمل است بر آلات و قوای نفسانی. لام و علا مجرد اجزا مختلفه، یعنی علاوه این که جسم اجزا مختلف دارد، جسم مشتمل بر آلات و قوای نفسانی است.
قطعا دقیق نیست، چون جسم که
چرا
نداره، این نفسه که
نه متوجه هستم. نه ببین، عزم اینه که عالی دو تا تفسیر برای شده. یه تفسیر این است که جسم طبیعی عالی، یعنی این جسم طبیعی آلت است برای نفس، یعنی نفس چون ذاتن مجرد است فعلا مادی است، یعنی کاری که میخواد انجام بده با آلات مادی انجام میده. لذا وقتی نفس از بدن جدا شد دیگه نمیتونه کتابی برداره، دیگه نمیتونه حرف بزنه، به وسیله بدن داره حرف میزنه، یعنی نیاز به بدن داره. بدن آلت کارکرد نفس است. لذا گفتن نفسو نفس موجودی است که ذاتن مجرد است و فعلا مادی است. بعد وقت میگن خب وقتی بخواد این نفس به وسیله بدن کار بکنه چیکار میکنه؟ این نفس به وسیله قوای نفسانیش در این جسم اثر میذاره. توجه دارید؟ پس عالی هم به این معناست که بدن آلت و ابزار نفس است، هم به این معناست که این بدن کاری که میخواد انجام ده به وسیله آلات و قوای نفسانی کار انجام میده. یعنی تا نفس قوایی نداشته باشه، وسیله قوه تأثیر بر جسم نذاره، جسم کاری ازش بر نمیاد. ولی جسم آلت نفس است به وسیله تأثیر قوای نفس. درست شد؟ نفس فلکی هم همینطوره. نفس فلکی وقتی میخواد کاری انجام بده، یعنی همین حرکت رو انجام بده، این حرکت امر مادی است دیگه، میخواد انجام بده، تا جسمی نداشته باشه که نمیتونه انجام بده. جسم آلت اوست، ابزار اوست. اما این آلت جسمانی کار کردش وقتی است که قوای نفس فلکی تأثیر بذارن بر جسم. و ذکر بعضهم که ابی ابل برکات عوض قولهم عالی فیقال، کمال اول جسم طبیعی زی حیات بالقوه. البته بعضی از حکما مثل ابو البرکات بغدادی که صاحب المعتبر هست به جای قول حکما که عالی گفتن ایشون اینطوری گفته، گفته کمال اول جسم طبیعی زی حیات بالقوه، عالی رو نیاورده، حذف کرده. بعضی هم در حیوانات ارضی قید دیگه اضافه کردن و زادو فی الحیوانات الارضیه قولهم، چه چیزی اضافه کردن؟ اینو من شأنی ان یحس و یحرک، یعنی گفتن که کمال اول جسم طبیعی عالی زی حیات بالقوه که من شأنی ان یحس و یحرک، شأنش اینی که احساس کنه و تحریک کنه و محرک باشه. این قید برای نفوس حیوانی ارضی آوردن. خب حالا تا اینجا نفس ارضی سماوی رو تعریف کرد و هاذه نفس، این نفس حیوانی و قواها و قوای نفس حیوانی، چون نفس نباتی رو قبلا بحث کرد، بعد از تیفا القوا النباتیه، بعد از اینکه قوای نباتی رو در بر داشت، چون فرزین این طبق حرکت جواری نفس حیوانی کامتر از نفس نباتیه، باید قوای نفس نباتی رو هم دارا باشه، بعد از این مرحله ینقسم الی مدرکتن و محرکه، این نفوس قوای نباتی رو داره ولی علاوه بر اون نفس حیوانی تقسیم میشه به مدرکه و محرکه. ول محرکه رو اینجا میگه، مدرکه رو میره صفحه 191 اشراق ششم، یعنی سه صفحه بعد، دو صفحه بعد. ول محرکه اما باعثتون علی الحرکه او فاعلتون لحرکت، محرکه یا باعث حرکت است یا فاعل حرکت است، این یا انگیزه برای حرکت ایجاد میکنه یا کننده حرکته. ول باعث رو اینجا میگه، فاعله حرکت رو صفحه 189 سطر 2 میگه، یعنی تو سطر 2 بحث فاعله رو هم در ضمن باعث ذکر میکنه. بله خالی دیگه، آره از اونجا دیگه فاعله رو ذکر میکنه، خب فاعله رو میگه، میفرماید که والباعثه هی الشوقیه، باعث قوه باعثه که قسمی از محرک است، عبارت از شوقیه، المزعن لمدرکات الخیال ابل وهم ابل عقل العملی به توسط هما، به توسط هما متعلق به عقل عملیه، هما هم یعنی خیال و وهم، باعث عبارت از شوقیهی که مزعنه، اذعان به صحت داره، منقاد، مطیعه. مطیعه چیه؟ مزعنه چیه؟ مدرکات و صور ادراکی جزئی خیالیست یا صور ادراکی جزئی وهمیست یا صور ادراکی عقل عملیست به وسیله خیال و وهم، چون عقل عملی هم در جزئیات وقتی به کار میاد که اول خیال و وهم نقشی داشته باشه، نقش ادراکی داشته باشه و نوبت عقل عملی میرسه. بعد شما کتاب تو چی داره؟ فیحمل، هر همه تو هم اینو داره، فیحمل الادراکو لها، یعنی این فیحملو نمیخواد بگه ادراک حمل میکند برای این باعثه، نه میخواد بگه این ادراک، نگفت المزعنه لمدرکات، میگه ادراک به صحت به نفع این باعثه یا بر این باعثه، این ادراک وادار میکند چیکار بکنه؟ الا ان ینبعث الی طلب، قوه باعث داره این ادراک. این ادراک صورت ادراکی خیالیه، صورت ادراکی وهمیه. وقتی صورت ادراکی خیالی و وهمیه بود، حالا صورت ادراکیه به نفع یا به ضرر باشه، این وادار میکنه قوه باعثه رو که چیکار کنه؟ که برانگیزاند الی طلب، یعنی اگر ادراک ادراک نفعی باشه، او هربن یعنی فرار بکنه، اگر ادراک ادراک ضرری باشد، یعنی درک میکنه صورت ضرر رو. مثلا مثلا حیوان وقتی تصور کرد این گرگ رو، گوسفند گرگ رو تصور کرد، صورت خیالی یا وهمی گرگ رو پیدا کرد، این قوه وادار میکنه قوه باعثه را که برانگیزاند فرار کردن را. یا مثلا فرض کنید غذا رو میبینه، این قوه خیالی غذا برمیانگیزاند باعثه را که طالب غذا بشود. به حسب سوانح، یعنی به حسب عوارض، به حسب حوادث بستگی داره، این عارضه، سانحه، حادثه، حادثه طلبیه باشد یا حربیه باشد. و لها برای این قوه باعثه شعبتان، قوه باعثه دوتا شعبه داره، یکی شهوانیتون باعثتون علا جلب وروری مثل غذا، اول نافع یا باعث برای جذب ضروری است، یا نافع طلبا للذه، یعنی عرض کنم علی جلب ضروری اول نافع. یه وقت چیزی ضروریه باید جلبش کنه مثل غذا، یه وقت جلب ضروری جلب نافعه، مثل اینکه ما وقتی گشنمون میشه که به حدی که اگر غذا نخوریم آسیب میبینیم، اون غذا خوردن میشه ضروری، و بعد غذا دسر میخوریم، میوه میخوریم، اینا نافع هن، ضروری نیستن. این جلب ضروری و جلب نافع طلبن للذه، این طلبن مفهوم مطلق جلبه، طلبن للذه برای کسب لذت ما یه امر ضروری و نافع رو جلب میکنیم، این میشه شهوانیه باعث. ضروری هم برای لذت، آره هم ضروری برای... چون لذت میبریم غذا میخوریم، لذت میبریم، هر دو برای لذت. این یک شعبه که شهوانی باعث بود، خیلی حیوان لذت میبره. و غضبیتون حاملتون علا دفع و هرب منوار، این حامله هم همون مثل یحمله هست، غضبیتون یعنی شهوانیه، شهوانیه باعث یه شعبه شد، غضبیه هم شعبه دیگه شد که حاملتون یعنی وادار کننده است بر دفع یا هرب من الله، خاطر ضرری که هست حالا دفع میکنه فرار میکنه، طلبن للانتقام، این طلبن مفهوم مطلق دفعه، برای طلب انتقام است، لذا فرار میکنه، میجنگه، دشمن از خودش دور میکنه. تا اینجا تمام شد. پس قوه محرکه یا باعث است یا فاعله. باعث یعنی همون شوقیه، یعنی قوه باعث همون قوه شوقیه است، مترادفن، که یا شهوانیه بود یا غضبیه، که در واقع سینمای هالیوود الان همش بر اساس همینه، یا شهوت است طلبا للذه، یا غضب است طلبا للانتقام، همش اینا. این فلسفه سینمای هالیوود این همین قوه باعثه شوقیه غضبیه و شهویه است. انسان شناسیش اینه، انسان شناسی نیست، داره حیوان شناسی مبناشه. و تخدمها دیگه میره سراغ قوه فاعله. نگاه قوه محرکه اما باعثتن و فاعله، اول شما انگیزه پیدا میکنی، صبح زود بلند میشید میاد دست شهاد روبیه، یه انگیزه ای دارید، اون انگیزه شما رو تحریک میکنه، بعد برای جلب یک ضرورتی است که علم و دانش باشه. البته اونجا دیگه قوه محرکه و باعثه میشه قوه محرکه باعثه انسانی، چون کسب معرفته، نه باده حیوانی نیست. بعد یه فاعله هم، قوه فاعله هم، محرکه فاعله هم دارید که دیگه کار انجام میده. و تخدمها و تخدمها قوتون، یعنی یه قوه هست که به خدمت میگیرد با اسرا. اون قوهی که به خدمت میگیرد با اسرا قوه چیه؟ فاعله است. قوه فاعله ها؟ بله؟ یعنی یعنی
خادم
با اسرا. آره این قوه خادمه، یعنی خادم قوه فاعله خادم قوه با اسرا است. قوتون تخدما، یعنی این قوه خدمت میکند با اسرا، یعنی خادم قوه باعثه که قوه است به نام قوه فاعله. منبثتون یعنی پخش است این قوه فاعله. این قوه فاعله یه قوه چیزی نیست که این پخش فل اعصاب و العضلات. عضلات آیوسف یعنی چی؟ این ماهیچه. این از که هم خدمت تو قوه فاعله در اعصاب و ماهیچه بدن پخشه. که من شأنها، یعنی از شأن این قوه فاعله این است، ان تشنج العضلات، عضلات رو متشنج میکنه، تحریک میکنه. به جذب الاوتار، اوتار جمع وتره، چیزی که ماهیچه رو به انسان وصل میکنه بهش میگن وتر. و رباط، رباط در واقع دو چیز محکم دو طرف استخوان رو میگن رباط، که استخون رو با ماهیچه به هم میچسبونه. میفرماید که شأن قوه فاعله این است که عضلات رو متشنج میکنه به کمک جذب اوتار و رباط و ارخائها. ارخائها رو عطف به جذب بزنید، به جذب الاوتار و رباط و به جذب ارخائها و تمدیدها. ارخاء یعنی شل کردن، تمدید یعنی کش دادن. شل کردن اوتار و رباط و کش دادن اوتار و رباط، یعنی با شأن قوه فاعله این است که عضلات رو متشنج میکنه با چی؟ با جذب اوتار و رباط یا شل کردن و کش دادن اوتار و رباط. بله؟ بله؟ جذب اوتار و رباط و آره دیگه، جذب دیگه نباید بیارید، نه از این عطف به جذبش کنید، به جذب اوتار و رباط و به ارخا و تمدید اوتار و رباط به جای جذب بیارید. تبصرتون یه مجازی بس. صلى الله على محمد وعلى